آموزش و پرورش اشعری برخوردار شدیم. الان میتونیم بگیم بحث سواد رو که در قبل از انقلاب 8% جمعیت اشعر، این تقریباً رقم بسیار ناچیزی است که از نعمت سواد برخوردار بودن، این رقم طبق آمار به 63% از نرخ سواد در واقع برخوردار شدن.
خدا رو شکر میکنیم از این اتفاقات خوبی که افتاده و امیدواریم که این اتفاقات به خوبی رقم بخوره، هر روز بهتر از دیروز باشه. آقای دکتر، چه برنامه هایی رو برای پیشرفت این خدمات رسانی در نظر دارید برای آینده؟
به نعمت در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی، برنامه‌ای بسیار خوبی توسط به خصوص نهادهای انقلابی در حوزه بسیج سازندگی، جهاد سازندگی و سایر ادارات دولتی که عزیزان اشعری در اونها استقرار پیدا کردن، در بخش‌های مختلف در واقع حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم در بحث رونق زندگی و کسب و کار اونها، به خصوص در بحث حمایت از دام و فرآورده‌های دامیشون، از صنایع دستیشون، از تولیدات باقیشون، در واقع حمایت‌های بسیار خوبی، کیفیت محصولاتشون ارتقا پیدا کنه و اینکه در واقع به صورت تضمینی اینها خریداری بشه و چرخه اقتصادی عزیزان عشایر یک چرخه بسیار تضمین شده و مطلوبی برخوردار بشه. خب در این حال هم قطعا اقداماتی انجام شد منافعش برای منافع ملی هست، یعنی کل جمعیت ایران از این در واقع اقدامات بهره مند میشن، خصوصا در بحث دام و تولیدات باقی صنایع دستی عمدتا کل کشور میتونن بهره مند بشن. بخشی از اینها هم در حوزه صادرات میتونه ارزاوری برای کشور باشه و هم توسعه این صنایع. انشاءالله
گفتنی در این زمینه بسیار هست و زمان برنامه محدود، انشالله که فرصت داشته باشیم باز هم در خدمتتون خواهیم بود در برنامه های آتی. متشکرم از همراهیتون با برنامه چهل ستون، با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم هم از جناب علی و هم آرزوی موفقیت دارم برای شنوندگان عزیز، به خصوص اشعایر عزیز که واقعا ذخایر انقلاب هستن.
همینطوره،
واقعا مایه فخر و مباهات هستن. انشالله که عرصه های آینده، عرصه های پیشرفت و آبادانی کشور و قله های سرافرازی بر جهان خواهد بود.
واقعا دلمون گرمه به عشایر عزیز.
همینطوره واقعا.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
تمنا میکنم خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از شما عزیزان که چهل ستون رو همراهی کردید. اما همراهان شما در این برنامه: حسن بنایی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، گیتی محمدی گزارشگر و من فاطمه میناخانی. همواره سربلند و پاینده باشی ایران، ای سرزمین خوبی ها. خدا نگهدار. لطفاً به خاطر بسپارید که 162 شماره یی که در اختیار شماست و نظرهای سازنده شما راهگشا و تعیین کننده سمت و سوی برنامه هایی است که برنامه سازان ما حضور شما ارائه خواهند داد. همراه رادیو ایران باشید.
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در سلسله برنامه‌های روی دیگر تاریخ، به مرور دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهیم پرداخت. در این برنامه به بررسی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و معرفی نویسندگان برجسته این حوزه می‌پردازیم. سعیده جانیخواه، کارشناس ارشد سینما و فعال حوزه ادبیات داستانی.
در این برنامه میخوام در مورد ادبیات داستانی انقلاب صحبت کنم. این عبارت خودش دو تا گزاره رو به ذهن میاره. اول اشاره به بحث زمان داره، یعنی ادبیات داستانی که پس از انقلاب در جریانه، و دوم ادبیاتی که محصول انقلابه، یعنی از لحاظ فکری به انقلاب وابسته است، که ما بحثمون بیشتر متمرکز روی این نقطه است. این رویکرد خودش دو تا شاخصه داره که از انقلاب وام داره و اون هم هویت ایرانی و اسلامیه، که آثار به نسبت دوری و نزدیکی به این دو شاخصه سنجیده میشن. در ادبیات داستانی پس از انقلاب کشور موج تازه‌ای به وجود اومد که در ابتدا تحت تأثیر تحول بنیادینی بود که در تمام مبانی کشور در حال دیده شدن بود. نویسندگان تصمیم گرفتن آموخته‌هاشون از عرصه ادبیات داستانی جهان رو با رویکردهای داستان‌های دینی و ملی کشور تلفیق کنن. میشه گفت با انقلاب و پس از اون دفاع مقدس که خب از لحاظ زمانی هم به هم گره خوردند، داستان‌ها رفتن سمت واقع‌گرایی، اما نوعی از واقع‌گرایی که وارد عوالم فراواقعی هم میشد و میشه گفتش که یک جورای الوهیت پیدا می‌کردند. این شاخصه حتی در آثار نویسندگان تربیت شده در نسل پیشین انقلاب هم مصداق پیدا کرد، مثل نادر ابراهیم. بحث دیگه‌ای که در فضای بعد از انقلاب در داستان نویسی ایجاد شد، داستان اسلامی بود. محمد رضا سرشار داستان اسلامی رو اینطور توصیف می‌کنه: داستان اسلامی داستانی هست که باعث یک تحول مثبت روحی در خواننده بشه، یک ضعف اخلاقی رو از بین ببره، یک خصلت خوب رو توش تقویت کنه، و اینکه داستان اسلامی داستانی نیست که ظاهر اسلامی داشته باشه، بلکه باید تار و پودش آمیخته با اسلام باشه. یک داستان اسلامی تنها به سطح دردهای فردی و اجتماعی بسنده نمی‌کنه. از دیگر وجوه مشخص ادبیات داستانی پس از انقلاب، نوعی تعالی و غنا در محتوای داستان بود که موضوعات تنوع وسیع‌تری پیدا کردند، که خب مرهون دگرگونی‌های اساسی بود که در همه شئون زندگی به وجود اومد، و همینطور حوادث اجتماعی و سیاسی که پشت سر هم و با یک فاصله اندک با انقلاب به وقوع پیوستند. ظهور تیپ‌های جدید داستانی هم از نکات مورد بررسی در ادبیات داستانی انقلاب و دفاع مقدس است. تیپ‌های مثل شکنجه‌گر، ساواکی، چریک، انقلابی، بسیجی و از این دست. با وقوع انقلاب ایران در کمیت و کیفیت آثار داستانی هم تغییر به وجود آمد. مخصوصاً در حوزه رمان نویسی نسبت‌ها دچار تغییر شد و رشد بسیاری پیدا کرد، و میشه گفت که در اوایل دهه 60 تیراژ کتاب بالاتر رفت. ولی همزمان با افزایش شمارگان ادبیات داستانی پس از انقلاب، نشریه‌های ادبی هم افزایش و قدرت پیدا می‌کنند و صفحات نقد و تحلیل رمان و داستان هم پا می‌گیرند و بازار داغی بین مخاطبان پیدا می‌کنند. از دیگر موارد مورد توجه در ادبیات داستانی پس از انقلاب، تأسیس جوایز و جشنواره‌های ادبی متعدد است: جایزه کتاب سال، دو سالانه پروین اعتصامی، جایزه گام اول، جایزه کتاب فصل، جایزه جلال آل احمد، جایزه نقد ادبی، جشنواره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جایزه‌های دیگری از این دست. شاید بد نباشه که تعدادی از آثار داستانی متعلق به انقلاب رو از لحاظ مضمون معرفی کنیم. اولین کتابی که دربارش حرف میزنم کتاب شاه بیشین از محمد کاظم مزینانی هست. روایت غالب این رمان روایت دوم شخصه و به بازگویی زندگی شاه ایران میپردازه. عمده روایت از زبان شاه هست و راوی مثل یک همزاد انگار زندگی شاه و اطرافیانش رو مورد بررسی قرار میده. اما روایت فقط در دست شاه باقی نمیمونه و همسرش فرح نیز بخشی از روایت رو در دست میگیره. از روزهای پاریس میگه تا تبدیل شدن به بانوی اول. در کنار این خط داستانی اصلی روایت دیگری هم وجود داره که به توصیف خانواده تهی‌دست در یکی از روستاهای دامغان می‌پردازه. خانواده‌ای به دور از هیاهوی فضای شهری. در واقع این کتاب تلاش داره تضاد بین دربار و اقشار تهی‌دست رو نشون بده. رمان در 20 فصل نوشته شده و از زمان عمل جراحی شاه در مصر آغاز میشه و کم کم وارد گذشته و وارد کودکی او میشه. مزینانی برای جذاب کردن فصل‌های رمان از زاویه دیدهای مختلف به روایت می‌پردازه. شکست زمان بارها و بارها در رمان اتفاق می‌افت. روایت اصلاً خطی نیست. نویسنده شخصیت‌های داستانی دیگری رو هم به رمان اضافه می‌کنه تا اثرش صرفاً تاریخی نباشه. کتاب بعدی محمد کاظم مزینانی با نام آه بیشین روایت کننده فعالیت یک مبارز انقلابی هست که از بد و تولدش که دهه 20 تا دهه 90 ادامه پیدا میکنه و در واقع داره تفاوت نسل ها رو توی این فاصله نشون میده.
شاه بیشین، محمد کاظم مزینانی. از خواب میپری و هاج و واج به دور و بر خیره میشی. ساعت چنده؟ از هفت بند وجودت عرق میجوشه. گویی حفره تاریک و سوزان در شکم دهان باز کرده و میخواد تو رو ببلعه. تمام وجود و شکمت مثل هفتمین طبقه دوزخ چنان گر گرفتن که انبوه برفهای قله دماوند هم خنکت نمی کنه. چه سکوت مرگاوری. ساعت چنده؟ دماغت به خارش افتاده. میخاریش. دستی به صورتت میکشی مثل پوست تنبکی بی نوا کش اومده. ذهنت رو نمیتونی متمرکز کنی. ناغافل پلکات سنگین میشه و تحت تأثیر داروهای مخدر و بیهوشی زیر بارش الهام به درکی تراژیک از وضعیت خودت میرسی. آه پدر تاجدار، هیچ چیز در این دنیا غم‌انگیزتر از این نیست که یک پادشاه دیگر پادشاه نباشد.
کتاب دیگه‌ای که معرفی می‌کنم کتاب نیروی هوایی هست از مجموعه قصه‌های انقلاب. نیروی هوایی تلفیقی از نثر موزون و شاعرانه ابراهیمی و لحن کودکانه راوی که یک نوجوانه که در بحبوحه انقلاب به سر می‌بره. نادر ابراهیمی این قصه رو از میان خاطراتی واقعی گردآوری و بازنویسی کرده و به واسطه تسلطش بر داستان نویسی و همچنین نگاه دقیقش به رویدادهای انقلاب حد و مرز دنیای واقعی و تخیل رو رعایت کرده. نیروی هوایی به ماجرای حمله سربازهای شاه به نیروی هوایی و فداکاری این نیرو می‌پردازه. قصه از زاویه دید پسریه که در پشت صحنه درگیری‌های خیابانی ایستاده و از هیچ کمکی هم دریغ نمی‌کنه. این داستان 6 ساعت جنگ خیابانی در روزهای انقلاب رو نشون میده، جنگی که در نهایت به پیروزی نیروهای مردمی در کنار نیروی هوایی منجر میشه. نادر ابراهیمی در مورد این کتاب گفته ماجراهای انقلاب رو که کلشون حدود 20 تا میشده و در تمامشون نوجوانان نقش اساسی رو ایفا میکردن، از اقصی نقاط کشور جمع کرده و 6 تای اونها رو مرتب کرده و از حالت گزارش به قصه تبدیل کرده و در همون بحبوحه انقلاب به صورت دستنویس و اکثرا جلد سفید و بدون تصویرسازی منتشر کرده. از کتابهای دیگر نادر ابراهیمی در این ژانر باید از برادرت را صدا کن اسم ببرم. مضمون این داستان کوتاه به روزهای اول انقلاب برمیگرده و همینطور فعالیت نوجوانان. قصه حکایت دختر بچه جهرومیه که در روزهای اول انقلاب با پدرش به تظاهرات میره و پدرش به شدت زخمی میشه. معصومه که برادرش محمد هم سرباز هست، حالا با گذشت سالها هنوز به یاد چهره پدر در آن روز منقلب میشه. جلد دیگری از مجموعه قصه های انقلاب داستان پدر چرا توی خانه مانده است هستش و داستان کوچه مجاهدانه که هر شب یکی از مردان کوچه توسط ماموران رژیم دستگیر میشن و پدر علی تنها کسیه که ماموران هنوز به سراغش نیومدن و این مسئله باعث میشه دوستان علی به پدر علی بدبین بشن، تا اینکه یک روز 8 مرد به خونه اونا میان و پدر علی رو با خودشون میبرن. قصه بعدی از این مجموعه جای او خالیه هست که شخصیت اصلی داستان منصور نوجوان 13 ساله هستش که مسئولان مدرسه بارها اونو به مراسم هایی که برای شاه ترتیب داده میشد میبردن و منصور که از این تشریفات خسته بود دنبال روزی میگشت که بتونه این زورگویی رو تلافی کنه، تا اینکه در تظاهرات 17 شهریور توسط یکی از همسایه هاش که از گارد شاهنشاهی بود به شهادت میرسه. کتاب بعدی که معرفی میکنم از محمد علی علومی هست که متولد سال 40 در کرمانه و سابقه تدریس و فعالیت مطبوعاتی هم داره که بی تأثیر روی نوشته‌هاش نبوده. شاهنشاه در کوچه دلگشا، داستان طنزی درباره روابط پنهانی رضا شاه پهلوی با اشخاص متعدد و کشورهای دیگره. در واقع قصه طوری تعریف میشه که شاه سفری به آینده میکنه و در جریان مبارزات مردم قرار میگیره. کتاب از وقایع کودتای 28 مرداد میگه. به شاه خبر میدن که انگلستان قصد کودتا داره و میخواد سلسله جدیدی رو حاکم کنه. شاه به سبک شاه عباس با لباس مبدل به کرمان که از مراکز قدیمی نفوذ بریتانیا بوده میره و با اقشار پایین جامعه هم نشین میشه. داستان از زبان دانای کل روایت میشه و بیشتر داره سعی میکنه برای مخاطب تصویر بسازه. ساختار قوی و محکمی که اثر داره خیلی مخاطب رو درگیر مضمون طنزی که ساخته میشه نمیکنه. رمان یه حالت آمیخته از ترس و طنز و انگار یک گروتسک میسازه. فعالیت دیگه‌ای که علومی به عنوان یک روزنامه‌نگار در موضوع انقلاب انجام داده، کتاب طنز درباره پهلوی هست که آثار طنز پردازان مطرح کشور رو از دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی گردآوری کرده و اساس انتخابش رو بار مفهومی اجتماعی و سیاسی گذاشته و علاوه بر بازنشر این مطالب از نقطه نظر شخصی خودش هم به تحلیل متن پرداخته. از موضوعات طنز این کتاب میشه به ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد و اصلاحات ارضی اشاره کرد. علومی در این مجموعه یه شناختنامه مختصر از خالقان اثر هم ارائه میده.
در این برنامه به بررسی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و معرفی چند نویسنده برجسته این حوزه پرداختیم. با سپاس از همراهی همه شما عزیزان، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. به نام خدا. شنوندگان رادیو ایران، همراهان صفحه من، سلام به شما. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دشمنی‌های زیادی علیه مردم این کشور صورت گرفت تا باعث تضعیف انقلابشون بشه. اما با وجود همه این بدذاتی‌ها و هزینه‌های فراوانی که علیه انقلابمون انجام شده، مردم در طول این 40 سال راهشون رو با اقتدار ادامه دادن، با وجود همه فراز و نشیب‌هایی که وجود داشته. و حاصل این تلاش 40 ساله دستاوردهای بعضن حیرت انگیزی بوده که با همت و غیرت ایرانی به دست اومده. حالا در آستانه 40 سالگی انقلاب کشورمون، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به میزبانی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشه. توضیحات آقای دکتر جعفری، مدیر عامل این موزه رو درباره این نمایشگاه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم ده مالی فجر، 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو به همه ملت بزرگ ایران، شنوندگان عزیز. خب به مناسبت این افتخار بزرگ که 40مین سال رو ما داریم درک میکنیم، علاوه بر همه کارهایی که در کشور داره انجام میگیره، اتفاق بسیار بزرگ و یه رویداد بسیار مهمی در تهران داره رقم میخوره و اون هم برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی است که به مناسبت همین 40مین سال تدارک دیده شده در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. ما تقریبا بیش از 40 دستگاه شامل وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مجموعه‌های کشوری و تقریبا تمام بخش‌های نیروی مسلح در حدود 15000 متر مربع فضای نمایشگاهی و بالغ بر 65000 متر فضای موزه‌ای که اینجا تدارک دیده شده، دستاوردهای علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، پزشکی، دفاعی رو ارائه می‌کنند و تقریبا قریب به 1000 دستاورد جمهوری اسلامی اینجا داره ارائه میشه. خب این یک توفیق بزرگی است. البته من نکته رو خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که واقعا دستاوردهای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از این هاست و مؤثرتر از این هاست، اما چون ظرفیت‌ها اینجا فراهم نبوده و اصلا ارائه همین ها هم واقعا در این مدت زمان کوتاه مقدور نبوده، ما در حد توجه مهمترین ها اکتفا کردیم. در از میان همه این 1000 دستاوردی که عرض کردم، 40 دستاورد رو به عنوان قله های افتخار و بالندگی جمهوری اسلامی ما احسا کردیم که اینا به شکل پوسترهای علمی و به شکل اینفوگرافی به اصطلاح تهیه میشه، در معرض دید و همینطور به صورت کتاب چاپ میشه، در قالب برنامه های چند رسانه‌ای و فضای مجازی توزیع خواهد شد. انشاءالله این نمایشگاه از 11 آماده بازدید مردم عزیز هست، تا 22 هم ادامه داره. از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر علاقه‌مندان میتونن بیان بازدید داشته باشن.
البته این نمایشگاه یه بخش ویژه هم داره، یه بخش کاملا مردمی.
در کنار این ظرفیت های که بحث هم جزء دستاورد هاست، یه بخشی هم ما داریم اینجا نمایشگاه اقوام هست که تولیدات مربوط به بخش مردم محور و مردم پایه و برخی از تولیدات اقوام ایرانی اینجا ارائه میشه. عشایر بخشی از دستاوردهای بومی محلی که استانی کشور، یه فضای زیبایی رو فراهم کرده که برخی از عزیزانم میتونن بیان از این تولیدات اینجا خریداری بکنن، استفاده کنن در کنار همه این مزیت‌هایی که فراهم شد. نکته دیگه که من لازم عرض بکنم، برگزاری نشست‌های علمی تخصصی هست. ما پیش بینی کردیم چیزی بالغ بر 20 نشست تخصصی تبیینی در حوزه دستاوردهای شاخص ما داشته باشیم. اون 40 دستاورد دیگه عرض کردم، یکی از راه‌های ارائه‌اش نشست‌های تخصصی است که با حضور کارشناسان، صاحب نظران، اندیشمندان اینجا برگزار میشه و رسانه‌ها هم اینو پوشش میدن. علاوه بر رسانه‌های داخلی و رسانه ملی که الحمدلله خیلی با قوت ورود کرده، قریب به 35 رسانه خارجی هم در این نمایشگاه حضور دارن و این دستاوردها رو پوشش میدن. امیدواریم انشاءالله این حرکت کوچک بتونه عظمت انقلاب اسلامی رو در حد ممکن ارائه بده. ما معتقدیم که میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. بالاخره ما به اندازه وسع و توانمون سعی کردیم این اقیانوس وسیع ارزش‌های انقلاب اسلامی رو که امروز اسلام رو عزت مضاعفش بخشیده و امروز ملت ایران رو به اصطلاح در منظر همه مردم به احترام بیشتری نشون داده، بتونیم ارائه کنیم و دینمون رو به امام، شهدا و وظیفه‌مون نسبت به رهبری که امروز پدر این جامعه هستن و هدایت میکنن انشاءالله انجام داده باشه.
اگه در ایام دهه فجر به پایتخت سفر کردین، حتما به سراغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در بزرگراه شهید حقانی هم برید. از همراهیتون با این بخش از صفحه من سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
موت وهی خیر من عیش شقی.
مرگ ناگهانی بهتر از زندگی شقاوت آمیز است. حجت الاسلام سرلک.
بعضی از آدم ها هستند زندگی می کنند اما نه زندگی انسانی. زندگی می کنند، شب و روز می گذرانند، اما شب و روزی پر از سردی، پر از تلخی، پر از کینه، پر از بدی کردن، پر از بدخواهی، یه زندگی پر از شقاوت دارند. نه به خدا درست رو میارند، نه تکالیفشون رو و وظایفشون رو در برابر خدای متعال انجام میدند، نه نسبت به هم نوعان و هم کیشان خودشون خلاصه پا به رکاب خدمت و محبت هستند، نه یه منیت متورمی رو و یه خودخواهی به واقع گستردهی رو به دوش میکشند در تکبرهاشون، در زخم زبونهاشون، در طعنه هاشون، در اینا نمایان میشه، در خسیس بودن هاشون، در پرخاشگری هاشون معلوم میشه که این آدم خالصه یه زندگی داره که در این زندگی شب و روز داره میگذره فقط و روز به روزم داره به خودش و به دیگران آزار و آسیب بیشتری میرسونه. امیرالمومنین فرمان این آدما بمیرند بهتره تا اینکه زندگی کنند. خدا رحمت کنه امام رو. وقتی میفرمودن این که شما میگید مرگ بر صدام، به واقع دارید دعاش میکنید وقتی صدام زنده بود، چون اگر او زودتری بمیره به نفع خودشه و به نفع هم است. بعضی اصلا اینجوری شدند. زامیرالمومنین فرمود مرگ ناگهانی بعضی یا بهتر از زندگی شقاوت آمیزشونه. زندگی که بر پایه محبت و صدق و راستی و درستی نیست و اینا همینجوری دارن به تعبیر امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق زندگیشون مرتع شیطان شده، چراگاه شیطان شده. شیطان از احساسات اونها ارتزاق میکنه، از غرایز اونها ارتزاق میکنه، از مال اونها ارتزاق میکنه، از چه میدونم امکانات اونها ارتزاق میکنه. یعنی چی؟ یعنی مالشو حرام به دست میاره، مالشو طریق حرام خرج میکنه، چه میدونم احساساتشو بی خود و ناروا هزینه میکنه. به هر حال این نکته ایست دیگه. گفت شرف مرد به جود است و کرامت به سجود، هر کسی این هر دو ندارد عدمش به حض وجود. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما زندگی سعادت مندانه کرامت کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
از صحبت نابکار پرهیز به است، زیرا که از او ببر دمان نیز به است. مرگی که سریع و ناگهانی باشد از زندگی شقاوت آمیز به است.
شما شنونده رادیو ایران هستید و سپاسگزارم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. 162 در اختیار شماست. میتونید از طریق این شماره هر آنچه که نظر دارید درباره برنامه‌هایی که از رادیو ایران خدمت شما ارائه میشه در میون بگذارید و مطمئن باشید که برنامه سازان ما توجه ویژه‌ای به نظرها و آرای شما دوستان دارن. خدایا تو که در دل باشی پرنده شدن چه آسان است.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی ای خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن. رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها